بسم الله الرحمن الرحیم. الا ای طوطی گویای اسرار، مبادا خالی از شکر منقار. سخن سربسته گفتی با حریفان، خدا را زین معما پرده بردار. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولا الموحدین مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، خدمت همه شما عزیزان و همه مسلمانان جهان و همه جهانیان. حضرت استاد به همین مناسبت در فضیلت امیر المؤمنین قطعی از مصیبت نامه شیخ عطار انتخاب کردیم و تقدیم عزیزان میکنیم. می‌فرماید که رونقی کن دین پیغمبر گرفت، از امیرالمؤمنین حیدر گرفت. دیده اش در عقل و عقلش دیده بود، دیده بی دیده را کی دیده بود. گفت گر گشایند پرده اندر پرده ای، بر یقینم کی فزاید ذره ای. ولو کشف القطاع مزدت یقین. مردی او از خدای لایزال، وان رستم یاز دستان یاز زال. لافتا الا علیش از مصطفاست، و از خداوند جهانش هل عطاست. از دو دستش لافتا آمد پدید، و از سقرسش هل عطا آمد پدید. خیلی معنی داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. والا من صاحب خیلی کتاب مصیبتنامه و تقریباً آثار دیگر عطار رو خونده بودم، ولی هیچ وقت توجه نکرده بودم. و شما چه شعر خوبی انتخاب کردی و پیدا کردی، این هنر شماست. و واقعاً هم خیلی عجیب و غریبه. یکی از کتاب‌های خوب شیخ عطار همین مصیبتنامه است. حالا منطق و تیرم داره، تذکرت الاولیا هم داره، اینا آثار بله. منظوم و منصور شیخ عطار. و منطق و تیرش بیشتر مشهوره، ولی این مصیبت نامه هم خیلی کتاب مهمی است. اصلا سخنان عطار مهمه، و به ویژه این چیزی که شما انتخاب کردی خیلی جالب توجه هست، از این که شیخ عطار علل قاعده و طبق تاریخی که هست از او در دست اهل سنت است. ولی اینجا در این بیتی که شما بیاج که شما خوندی درباره حضرت مولا علی علیه السلام اون چنون شعر سروده که کمتر شیعه به گردش میرسه. یعنی فاصله بین شیعه و سنی رو شیخ عطار برداشته، دیگه کار نداشته باش که آیا شیعه بود یا سنی بود.
علم وحدت همینه.
علم وحدت همینه. ظاهرش این بود که اهل سنت بود، تواریخ هم نشون میده، اما به گونه ای سخن گفته که در سخن شیعه و سنی دیگه مطرح نمیشه. بسیار زیبا این شعری که خوندین در فضائل مولا علی علیه السلام سروده است. و نکته، ببین چقدر نکته عمیقه. همین یه نکتهش کافیست که آدم سالها رو صحبت کنه. میگه که ترجیح میدم یه بار دیگه اون بیت دومو بخونی.
دیدهش در عقل و عقلش دیده
همین
بود.
همین کافیست، همین کافی. همین یه مصرع از این بیت. دیدهش در عقل و عقلش دیده بود. ببین چه فرموده این شیخ بزرگوار. دیدهش در عقل و عقلش دیده بود. دیده چشمه. چشم حضرت مولا علی علیه السلام در عقلش بود، یعنی با عقلش میدید، و عقلش دیدهش بود، عقلش چشمش بود. توجه کن، چشم آدم عقلش باشه و عقل آدم چشمش باشه. یعنی چی؟ یعنی اون چه میبیند معقول میبیند. اگر چشم آدم عقلش باشه و عقل آدم چشمش باشه، چه اتفاق میفته؟ هر اون چه میبیند، هر اون چه میگوید و هر اون چه میشنود معقول است. و اگر همه چیز معقول باشد چه اتفاقی میفته؟ اگر همه چیز معقوله، مشکلات کجاست، نقص و بدی کجاست. در امور معقول نقص و بدی داریم، آنچه معقول است بد است یا خوب است؟
خیلی خوبه،
معقول. همه عالم و نترس و بگو همه هستی در دیدگاه حضرت مولا علی علیه السلام معقوله، چشم حضرت معقول میبینه و عقل حضرت چشم اوست. و اگر انسانی به این مقام برسه که خب کمتر کسی میتونه به این مقام دست پیدا کنه، که چشمش چشم عقل باشه، تمام این مفاسد و گرفتاری ها در این است که انسان با چشمش به چیزهایی می نگرد و چیزهایی را می بیند که اونا خلاف عقله، با گوشش چیزهایی می شنود که اونا خلاف عقله، با حواسش، حواس ظاهری، کارهایی انجام می ده که معقول نیست. اگر چشم انسان چشم عقل باشه و عقل انسان چشم انسان باشه، طبیعتاً گوش انسان هم گوش عقله، ذائقه انسان هم ذائقه عقله، شامه انسان هم شامه. اگر همه چیز انسان عقلانیت باشه،
حواسش عقلانی بشه،
حواس انسان اگر عقلانی شد و انسان ها اگر حواسشون عقلانی شد و همه عالم معقول شناخته شد، کجی ها و بدی ها و ناراستی ها کجاست؟
هیچ.
این یه نکته، چند تا نکته بود، حالا بعد توضیح میدیم فرمایشات حضرت مولا علی علیه السلام رو. یه نکته در اون بیت آخرم که خوندی، یه دفعه در این معارف بزرگی که صحبت میکنه میره از زال و رستم صحبت میکنه. حالا گوش بده، یه عارفه قلندر این از شیخ عطار که پیشرو به مولوی است، مولوی عطار رو به استادی قبول داره.
شاید این شعر مولوی هم متاثر از همین، یا علی که جمله عقل رو دیده،
همین از همینجا گرفته،
شمعی واگو از اون چه
از اون چه دیده، که جمله عقل رو دیده ای، یعنی دیدت عقل، عقل دیدته،
جمله عقل رو دیده ای. ممکنه اینجا اون چرا هم دیده ای معنی بده،
همه چیز میشه معنی که هم اون چه دیده ای عقله، هم دیدت عقلانیه، همه اینا رو. و یقین بدون که مولوی از عطار گرفته و خود مولوی در جایی گفته است، گفته
هفت شهر عشق
و هفت شهر عطار، هفت شهر عشق و عطار گشت، ما هنوز اندر خم
یک کوچه.
مولوی خودش اینقدر تواضع داشته. بله، پس مولوی قطعا از عطار گرفته و عطار عجب پدیده ای بوده، این مرد بزرگ و مرد بزرگ الهی. ببین تقریبی که حالا صحبت میشه، این اگه اینجا آدم فکر کنه
آفره،
اون فاصله بین شیعه و سنی هم برداشته میشه ها. ببین یه آدم اینجور درباره یه مسلمانه، میگه رونق اسلام از حضرت امیره، میگه با حضرت امیر، شعر اولش این بود که خوندی،
رونقی کن دین پیغمبر گرفت از امیر مؤمنان
حیدر گرفت، رونق دین حضرت خطبی مرتبت صلی الله علیه و آله از حیدر رونق گرفت. یعنی اگر حضرت مولا علی علیه السلام نبود، دین اسلام رونق پیدا نمی کرد. یه آدمی که از بزرگان اهل سنته در اینجور حرف میزنه، و شاید خیلیشون اینجور حرف بزنن، یعنی این اختلافات رو باید کنار بگذاریم و درست تفاهم کنیم، همدیگر رو خوب بفهمیم.
اصلا اهل معرفت همه در معرفت شیعه هم، یعنی تفکر ولایی دارن.
صدا آفرین بر شما. هر چه عقلانی تر بشی اختلاف کمتر میشه. به طور کلی در دنیا
از بین میره،
هر چه به سوی عقل بری وحدت بیشتر میشه و کثرت و اختلاف از بین، هر چه به جزئیات بیای اشکال بیشتر میشه، اختلاف بیشتر میشه، جنگ و نزاع بیشتر. ببین یه حدیثی هست که مضمونش اینه، حالا من معنیشو میگم در یک کلمه، که شیطان همیشه در جزئیاته. ببین شیطان در کلیات نمیتونه بره، در امور معقول شیطان راه نداره. شیطان کجا فعاله و شیطنت میکنه؟ در امور جزئی. کسان که در جزئیات فرو میمانند و غیر از جزئی به چیز دیگری نمیاندیشند، همیشه در نزاع، همیشه در اختلاف و کثرت. اگر از جزئی فرا رفتی و به عالم عقل و کلیات قدم گذاشتی، اختلاف کم میشه. نه تنها اختلافات جو، خیلی اختلافات از میون برداشته میشه. ببینم حالا من میخوام از شما بپرسم، حقیقت محض در عالم چند تاست؟
یک.
ها؟
یه دونه.
باریکالله. حقیقت محض میتونه دوتا باشه؟
خیلی
حقیقت محض یکیه. پس چرا اینقدر در باره دست یافتن به حقیقت اختلاف هست؟
چون ندیدن حقیقت
ره افسانه میزنن، چون به حقیقت نمیرسن، به دیار مرسلات و کلیات و امور فراگیر به جهان هستی دست پیدا نمیکنن، در یه جزئی میمونه و از اینجا شروع میکنه سنگ انداختن، در یه سنگر جزئی میشینه، از پشت سنگر سنگ پراکنی میکنه. این جز ایجاد اختلافی چی نی؟ پس بهتر آن است که عطار بخوانیم و مولوی بخوانیم و ببینیم این بزرگان که اینا رو از اسلام مدد گرفتن، از قرآن کریم، از روح قرآن کریم مدد گرفتن و چه زیبا سخن گفتن. اگر عقل و دیده ما یکی بشه، چشم ما عقلانی ببیند و عقلانی فکر کنه، زبان ما عقلانی بگوید. ببین آقای لاریجانی، همین زبانی که داریم با هم صحبت کنیم، من و شما الان داریم با هم حرف میزنیم دیگه و صداها رو میشنویم، آدم ها حرف میزنن، رسانه ها صحبت، این صداهایی که از صبح تا شب به گوش ما میرسه و خودمون هم حرف میزنیم. میخوام از شما بپرسم، این سخنهایی که از صبح تا شب به گوشت میرسه، خود ماهیت سخن رو میگم، سخن میدونی چی از چند چیز ترکیب شده؟ سخن یه مرحله داره که ماهیتش صوته. اگه صوت نباشه سخن هست؟
نه خیر.
کسی که صوت نداره سخن داره یا نه؟
نه نداره، بیرون
نداره. صدا فرمان. این صوت ترکیب میشه از حروف و جمله ساخته میشه. وقت این جمله که شما میشنوید که صوته، یه معنی القا میشه به ذهن شما. حالا سوال من اینه، صوت از طبیعت است یا از طبیعت نیست؟ خود صوت، صوت از طبیعت است نه؟
بله.
انسان طبیعت نداره؟
چرا؟
صوتش هم که از هوایی که بر مخارج حروف میگذارد از طبیعته. اصلا صوت از طبیعته. خب صوت از طبیعت است، اما معنی سخن هم از طبیعت است؟
نه خیلی.
جواب بده.
از حقیقت است.
یا حقیقت از معنی سخن است، طبیعت از معنی سخن است.
سخن از
صوت آدمی که سخن در اون صوته، سخن صوته، صوتی که در سخن است از طبیعت است. ولی آیا
معنی سخن از حقیقت است؟
معنی سخن از طبیعت در معنی سخنه یا معنی در طبیعته؟
طبیعت در معنی سخن،
طبیعت بعد در معنی است. پس ببین، همین سخنی که ما میگیم صوتش از طبیعته، ولی معنی سخن از طبیعت نیست، بلکه بر طبیعت احاطه داره، بلکه معنی طبیعت را معنی میبخشد و به طبیعت معنی میدهد. اما صوت من که این سخن را شکل میدهد از طبیعت است. همینو اگه ما بفهمیم دیدرم میفهمیم. حرف زدن ما هم جنبه طبیعی داره، چون صوته، صوت طبیعت، صوت از طبیعت میاد، هم جنبه غیر طبیعی داره، معنی که در سخنه. این هر دو با هم ممزوجند. حالا اگر این صوت و سخن نباشه، اون معنی الغا نمیشه. و اگر این معنی نباشه و فقط صوت باشه، از صوت تنهای بدون معنی چه برمیخیزد؟ چه فایده ای دارد؟ صوت تنهای بدون معنی هیچی معنی الغا. این مطلب رو که در سخنه در چشمم ببین.
آره.
شما با چشمت، با نور چشمت، با سلامت چشمت، انشالله که انشالله همه چشم ها سالم باشه، سلامت چشم طبیعیه. بله، این حلقه چشم باید درست باشه، سلامت چشم باید برقرار باشه، نور کافی باشه، اینا همه طبیعیه، شما میبینین. اما اون چه که از دیدن دریافت میکنی، معانی که از دیدنها دریافت میکنی، اونا طبیعته؟
نخه.
معانی که در مشاهدات خود دریافت میکنی،
چون بیت دوم همینه میخواد بگیم،
همین
بسره دوم بخون. چرا عقل دیده میشه و دیده عقل میشه؟ میگه چون اگر او را نمیدید اصلا دیده ای وجود نداشت. دیده بی دیده را کی دیده بود؟ یعنی اگر خدا را نمیدید اصلا دیده شکل نمیدید.
تمام شد. وقت این دیده بی دیده یه معنی دیگه من میخوام براش بکنم. یکی معنیش این بود که شما گفتی، حرفی نی. ببینم شما با چشمت همه چیز رو میبینی یا نه؟ دیدنی ها رو.
بله.
خیلی خوب، همه دیدنی ها رو میبینی. خودی چشمت میبینی یا نه؟
نه.
آینه نباشه ها؟
نه.
خود چشم خودشو میبینه یا نمیبینه اگه آینه نباشه؟
دیدن همه کس ها و ندیدن خود را همینه.
دیده چشم شما همه دیدنی ها را الحمدلله میبینه،
اما خودشو نمیبینه.
اما خودشو نمیبینه. ها ببین، اینا چقدر مسائل مهمی ها. بسیار خوب.
چرا خودش رو نمیبینه؟ چون او رو میبینه.
آمینه میبینه، اون حق تعالی رو میبینه همیشه، بله. اما خودش هم نمیتونه ببینه. پس آدم اگه خودبین نباشد درست میبیند، اما اگر انسان همه چیز را در پرتو خودبینی دید، درست میبینه یا نه؟
نه.
میبینی مشکل فرعون چی بود؟ مشکل فرعون چی بود؟
از دید خودش میدید.
نه، فقط خودشو میدید، همه چیز رو برای خودش میدید. و کسی که همه چیز رو در خود ببینه، در واقع چه ندیده؟ خودبین نباش
تا همه چیز
تا دیدنی ها را درست ببینی،
تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشین.
دمین
یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی.
خود را مبین که رستی. آره. رستن
از خود
ندیدن است. اگر از همه دنیا رستگاری پیدا کنی و برهی، از هر چه هست برهی، اما در قید خود پرستی بمانی، رهایی یا نه؟
نه.
فرض کن یه آدمی از هر چه غیر خوده رها میشه، همه رو رها میکنه، اما در قید خود پرستی میماند. این انسان رهاست یا نه؟
نه. با مدعی بگویید، با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی.
در درد خود پرستی. چه دردی
بالاتر
از درد خود پرستی بدتر.
شاید جناب مولوی خیلی از این شعر متاثره، اونم واقعا چقدر عشق به ولایت و امیرالمومنین داره.
بله.
میگه دیده تو تا دلم را دیده شد، این دل بی دیده غرق دیده شد. چقدر این عمیقه.
وقت دل من با نور ولایت میبینه. یعنی اگر چرا دل من غرق دیده شد، حالا نور ولایت
احسن
که بر دل من تابید و نورانی شد دل من به نور ولایت، که ولایت هم باید معنی آه. کنیم ولایت اتحاد با خداونده. اگر من با ولایت ولوی و علوی که مستغرق در حقیقت حق تعالی است دالم نگاه کنم، وقت چه میبینم؟ همه حقایق رو در عالم جلوه‌گر میبینم و جز حقیقت چیزی دیگه نمیبینم. اگر با اون نور، با اون نور دیده ولوی به عالم نگاه کنم، جز حقیقت چیزی رو میبینم؟
نه.
این دیده رو باید پیدا کرد.
یا تو واگو اون چه عقلت یافته، یا بگویم اون چه بر من تافته. یعنی بهره از اون یافتگی داره
واقعا. چقدر باده. زیبا فرموده خدا بیامرز شیخ عطار.
باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بار الله ماله کفن احد. تو کجا میبره مولا رو؟
من لم یکن کفن احد. تو کجا رو؟
مولا احدیته.
بله.
یعنی تو باب احدیتی.
بله. خداوند کف نداره، نظیر و شبیه نداره. حضرت مولا علی علیه السلام مظهر حق تعالی.
آفرین.
لیس له نظیر.
بله.
نظیر براش پیدا نکن.
خیلی عجیب فرمودی استاد. به همین دلیل میگه میفرماید زن گشایند پرده اندر پرده ای، بر یقینم کی فزاید ذره ای.
این ترجمه اون حدیث معروف است که حضرت فرمود لو کش فلقتا
مزدت
تو یقینا. یعنی اگر تمام پرده ها را از مقابل چشم من بردارند، به یقین من نسبت به حضرت احدیت افزوده نخواهد شد. یعنی هم اکنون هم من پرده ندارم، معنیش اینه
همون ولایت.
ببین ما از ورای پرده به عالم نگاه میکنیم، وقت ببینم جلو چشما یه پرده هست یا پرده ها.
پرده ها
اصلا خود چشم میدونیم چقدر پرده داره. پرده های چشم میگن
پرده اندر پرده،
پرده اندر پرده، اندر پرده است. ما از ورای پرده های نگاهی میکنیم، اما اگر این پرده ها برداشته شوند و حقیقت محض آشکار شود، حضرت علی علیه السلام میفرماید که اگر پرده ها برداشته شوند، من همانم که اکنون هستم. معنیش اینه که هم اکنون جلو چشم من پرده نیست و من بی پرده حقایق را میبینم. بی پرده حقایق را دیدن کار آسانی نیست. کار هم این در شیخ عطار میگه. این ترجمه اون حدیثه. این کلام از خود مولا رسیده.
چقدر آموزه های ما رو خوب بیان کرده. مردی او از خدای لایزال، وان رستم یاز دستان یاز زال.
ببین یه دفعه اینجا ایرانیتش هم گل میکنه خدا.
پیوند میده با حکمت ایرانی.
پیوند میده، ایرانی مسلمانه، اما این عارف ایرانی مسلمان تمام عیار یک دفعه برای بیان خودش میره تو رستم. رستم کیه؟ قهرمان ایرانه. یعنی چه قهرمان ایرانه؟ یعنی ایران عهد باستان رو، حالا اگه اسطوره هم هست اسطوره باشه، البته کتاب شاهنامه فردوسی
بله
شعر حماسه است، تاریخ نی، اما تاریخ را به زبان حماسه بیان کرده، مفتنی نی، حقایقی پشتش هست. و رستم قبل از اسلام بوده، ما نمیدونیم چه آیین داشته، ولی یک مرد پرهیزکار شجاع حقیقت طلب بوده. برای چی می جنگیده؟ برای حقیقت یا برای هوس؟
حقیقت.
آمین. وقت زمنان
مظهر آزادگی،
مظهر آزادگی که خصلت ایرانیانه
و حقانیت،
حقانیت که خصلت مردم ایرانه.
آره. در شجاعت شیر ربانی استی. مولوی همینو باز به اون زمان
شیر ربانی
خود که دانم کیستی.
آمین.
در واقع حکمت ایرانی بستری شد برای تجلی اون ولایت.
همینطوره.
اون پیوند عقل و دیده رو در حکمت ایرانی تجلی کرد، تفکر شیعه به وجود
اومد. و اینو ما بارها گفتیم آقای الانم نمیخوایم اینجا بگیم، ولی حالا در هر حال اشارتی میکنم، مردم ایران اسلام رو خوب فهمیدند، خوب فهمیدند، و عرفای بزرگ، اکثر عرفای بزرگ اینا مردمی هستند که یا ایرانی هستند مستقیمند یا از عرفای ایران استفاده کردند. حتی یه عارف بزرگی، حالا مولوی که ایرانیه فارسی زبانه، حتی یه عارف بزرگی مثل ابن عربی که ایرانی نیست، در هر حال اندلوسی است، ایرانی نبوده، ولی معارف عرفانی خود در کتاب فتوحاتش و در کتاب فصوص الحکمش که دو کتاب معروفه، بیشتر این معارف بزرگی خود را از شخصی استفاده کرده به نام ابن مسره. اینه کمتر کسی میدونه که ابن مسره یک عارف ایرانیه.
ابن مسره با سین.
بله، ابن مسره با سین، بله، یه عارف ایرانی است که ابن عربی به شدت تأثیر این عارف بزرگی.
روسته.
بله.
بله. حتی آموزه هایی هم که به کار میبره در فتوحات خیلی سبقه حکمت ایرانی.
بله.
در حکمت که اصلا از تبار هیچ اقلیمی نیست، حکمت
جغرافیا نداره، حکمته. دین هم جغرافیایی نیست.
آفرین.
دین الهی است، همه جا زمان و مکان نداره. در همه جا دین الهی است، در هر زمانی، در هر مکانی. حکمت هم همه جا حکمت است. شرق و غرب حکمت است. اما یه مسئله هست که بعضی وقتها آدمایی که در یه سرزمینی زندگی میکنن، آدم ها این خصوصیت یا استعداد بیشتری برای دریافت حکمت دارن. حکمت سرزمین نمیشناسه.
آفرین.
حکمت رو جغرافیایی ها نکن.
خورشیده.
اما آدم هایی هستن که در بعضی از مناطق جغرافیایی جهان برای دریافت حکمت آمادگی بیشتر دارن. اینو نمیشه انکار کرد.
آفرین.
اما از حکمت و جغرافیایی بودن حکمت نباید سخن گفت. حکمت همیشه و همه جا یکسانه. و برای همه مردم و همه آدمیان در کره زمین آمادگی دارن که حکیم بشن و حکمت بیاموزن.
مثل خورشید نسبت به کره زمین
یکسانه، حکمت فراگیره.
خیلی تعبیر زیبایی بود. بله. یه میان برنامه ببین. استاد در ادامه میفرماید لا فتح الا علیش از مصطفی است و از خداوند جهانش هل اتاست.
بح بح بح، و از خداوند جهانش
لا فتا الا علی،
لا سیف الا ذوالفقار،
هل اتا علی الانسان
حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ببین چقدر از آیات قرآن و از روایات
در مناقب امیرالمومنین استفاده،
به زیبایی استفاده. این حدیث رو خب ایشون نقل میکنه، میگه که از زبان حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه وسلم، لا فتا الا علی،
لا سیف
الا ذوالفقار.
اصلا در روایات داریم جبرائیل.
حالا فتا یعنی چی؟ اجازه بدین لغت فتا رو معنی کنیم که جمعش فتیانه. فتیان هم جمع میشه. تو قرآن هم این کلمه جمعش آمده، انهم فتیتون آمنو بربهم اصحاب که یعنی جمع فتیان، یعنی جوان مرد بودن. در فارسی کلمه فتا ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم یعنی جوان مرد. حالا ببینین جوان مرد با جوان فرق داره ها، ممکنه یه کسی جوان باشه ولی جوان مرد نباشه،
مردانگی نداشته،
جوان مرد نباشه، حالا جوانه اما جوان مرد نه، ولی ممکنه که پیر پیر باشه جوان ولی مرد. جوان مرد باشه آفه. پیر که جوان نی، پیر جوان نیست اما جوان مرد میتونه باشه
آره.
جوانم پیر نی ولی ممکنه جوان جوان مرد نباشه. جوانی که جوان مرد نباشه داریم و پیری که جوان نباشه اما جوان مرد باشه داشت
داریم.
پس کلمه فتا با جوانی فرق داره، جوان مردیه. جوان مردی یعنی چی؟ یه خصلتی است در آدمی. این چه خصلتی است که آدم جوان مرد میشه با اون خصلت؟ و چرا شش جوان مردی میگن؟ در فتووت اسمش هم مسترش فتووت، مستر جالش یعنی جوان مردی، فتووت یعنی جوان مرد. جوان مردی یعنی اولا شجاعت، یکی اینه که شجاعتش هست، دو حکمت، نه شجاعت بی حکمت، شجاعت توأم با حکمت، عمل توأم با عقلانیت،
جالبه،
کردار توأم با راستی. در فتووت دروغ نی، کردار نیک، پندار نیک و اندیشه نیک، اینا با هم وقتی توأم شد و با شجاعت همراه شد و حکمت و عقلانیت و راستی و صداقت، عمدش این صداقته، این جوانمردیه. حالا این حالت، این حالت که توصیف کردم در نوجوان باشه، در جوان باشه، در میانسال باشه یا در پیرمرد، اگر پیرمردی دارای این خصلت هایی که عرض کردم بود، این جوانمرده. و این که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود لا فتا الا علی، کاری به سن حضرت مولا نداره، نمیخواد بگه در سن جوانیه، میخواد بگه خصلت و فتووت درش هست. فتووت یعنی حضرت همین جوانمردی داره. جوانمردی یعنی چه؟ یعنی گذشت داره، صداقت و راستی داره، شجاعت داره، حکمت داره، کارهاش بر میزان حکمته. این صفات جوانمردی در حضرت علی علیه السلام هست. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. حالا کسی که فتووت داره و فتاست و جوانمرده، شمشیرش هم از روی جوانمردیه، به شمشیر از روی غیر جوانمردیه،
جوانمردیه،
جوانمرد شمشیرش از روی جوانمردیه
آره.
و شمشیری که از روی جوانمردی باشه خوبه، به شمشیر ظالمانه و بیهوده زدن خوبه.
و میگه شیر حق با تیر حق دین پروری، همچو زال و رستم رستانگری.
رستانگری
راستی کن که راستان رستن.
این رستانگری هم این راستی آفن. راستان رستم دستان،
اصلا رستم از نظرم رستانه،
به نظرم از راستی میاد. بله
راستی کن که راستان رستن. راستان در جهان قوی دستن.
به به، این صداقت
چقدر قشنگه.
و این صداقت و راستی چقدر در زندگی انسان
اونم دلی رو شجاع میکنه،
اهمیت داره. اصلا هر آدم راستین و راست شجاعه.
فردوسی همینه دنبال.
اصلا شجاعت در راستی
آفه.
کسی که راستینه، هم با خودش راسته هم با مردم دنیا، این شجاع هم هست. اگر کسی پهلوان عالم باشه، تمام زورآزمایی های عالم زور داشته باشه ولی راستگو نباشه، این شجاع نیست. انسان راستین و راستگو و راستندیش، این شجاع است. اصلا شجاعت یه جور دیگه معنی، شجاعت به زور و بازو نیست نه. آقای لاریجانی به زور و بازوی کلوف
نیست، شیر ربانی دیگه،
به تفنگ و
شیر ربانی،
به تفنگ و نیروی اتم نیست. نیروی اتم رو یه آدم نمیدونم ضعیف ناتوان نادانی هم میتونه یه دکمه رو فشار بده. ببینم فشار دادن دکمه نیروی اتمی خیلی زور و بازو میخواد، یه آدم بی ربطی هم میتونه این کارو بکنه. اما شجاعت کجاست؟ راستی، راست باشی، راست بگویی، راست بیندیشی، تو شجاعی ولو بدنت لاغر باشه.
نکته جالبی رو تو همین داستانم فرمایش شما رو جناب مولوی اشاره میکنه که مولا بر عمرو دست یافت در جنگ خندق، او خدو انداخت
بر روی علی،
بله. افتخار هر ولی و هر وسی.
ببین این همین حدیث، این مولوی میگه، مولوی هم خوب داره اهل سنت. ببین چی داره میگه، اون خدو که یعنی آب دهن، یه بی ادبی کرد. اون آدم بیادبی کرد نسبت به حضرت مولا علی علیه السلام. حضرت خشمگین شد یه مقدار، تا خشمگین شد میتونه سرشو ببره، میتونه به قطرش برسه. پاشد رفت یه چند دور زد و بعد برگشت سر از تن اون ملعون جدا کرد. چرا حضرت این کارو کرد؟ برای اینکه اخلاص خودشو ثابت کنه،
همون راستی رو.
چون چه بسا این احتمال بود که اون بیادبی که اون مرد ملعون کرد، اون بیادبی که نسبت به حضرت روا داشت، چه بسا حضرت ممکن بود که بگه من برای خاطر خشمم و رفع خشمم این کار کردم. نمیخواست برای خشم این کار بکنه، میخواست این شمشیری که میزنه برای رضای خدا باشه. ببین این اخلاص هست یا نه؟ این اخلاصه که برای خشمش نباشه، از روی کمال راحتی و روانی الان خشمم ندارم، این کار برای رضای خدا هست. از علی آموز
اخلاص
عمل،
شیر حق را دان
دون منزه از دغل. اونجاست که اخلاص نباشه. دغلکاری یعنی عدم صداقت، نبودن راستی.
آره.
حضرت راستینه و راستگوست و راست عمل.
که ازش سوال میکنه چرا منو نکشتی؟ میگه تیغ حقم پر گوهرهای وصال، زنده گردانیم نه مرده در قتال. اصلا با بلا نیست در جنگ کشی رو بکشیم.
بله اصلا این برای
ولایت با جنگش هم احیا
همینه. این انسانیته. ای کاش جهان این حرفا رو از مکتب ولایت امیرالمومنین علیه السلام میآموخت و ما دچار مشکلات خطرناک امروزی نبودیم که مرتب تهدیده. امروز دنیا تهدیده. واقعا انسان با این وضعی که پیش اومده نمیدونه که چه اتفاقی در دنیا در آینده میفته. بسیاری از اندیشمندان بزرگ برای آینده نگرانی دارن، چون این پیشرفت‌های اتمی، اسلحه‌های مخرب و اشخاص بی اخلاص، که احیانا این نیروهای اتمی دست اشخاص بی اخلاص باشه، این آینده دنیا رو تهدید میکنه. ما با خطر در آینده روبرو هستیم. اینه که بسیاری از اندیشمندان نگران آیندن، ولی همین عرفای ما چقدر همین حرفا رو پیش بینی کردن سابق که این خطرم نبود. از یک مرد آگاهی، یه شاگرد به یه مرد آگاهی عارفی گفت آقا دنیا در آینده در امان نیست، ما امنیت نداریم از آینده جهان و آینده جهان تاریکه، روشن نیست. اون پیر خردمند گفت بسیار خوب، اگر چه آینده جهان تاریک باشد هدف ما روشن است. گوش بده، اگر هدف ما روشن باشد از تاریک بودن آینده چه باک داریم؟ اگر هدف روشن نباشد آینده تاریک است.
تاریک بله.
و از تاریکی آینده باید ترسید، اما اگر هدف روشن باشد از بله. آینده تاریک چه باک؟
چه باک؟ بله.
بسیار حرف خوبیه. این کلمات عرفا است.
بله. از دو دستش لافتا آمد پدید و سه قرصش حلعتا آمد پدید. این لافتا رو فرمودی سه قرص نان سه شب و یتیمون تاوم علا حبهی
مسکینن و یتیمن و
اسیرا
نانشو داد به فقیر
که این سوره حلعتا
آمد.
چقدر بشن
انسان حین و من لم یکن شایم
یتیمون تاوم علا حبهی
مسکینن و یتیمن و
اسیرا انما نطعمکم لوجه الله.
لوجه الله اطعام کرد، نه برای شهرت.
جزاء ولا شکورا،
نه تشکر میخواست از اونا،
نه
شهرت میخواست، نه اعلام بشه این طرف و طرف که ایشون چقدر پول
میخواست. آره.
این لوجه الله اطعام کردن حتی از اون کسانی که بهشون اطعام کرد انتظار تشکر نداشت. تشکر بکنن یا نکنن،
آره
اون لوجه الله اطعام کرد. خب همینه دیگه، اینا رو باید آموخت. ولی حالا کسی، حالا نمیگم همه، حالا بعضی ها ممکنه یه چیزی کار خیرم بکنن، باید که صد تا روزنامه ها بنویسند و شهرت پیدا کنه که فلانی کار خیر کرده. کار خیر تو برای خدا انجام بده، نگران نباش. بله.
این به چقدر عمیقه. او چو قلب آل یاسین آمده است، قلب قرآن یاوسین زین آمده است.
قلب یاسینه،
یاسین و القرآن الحکیم،
حکیم
نکل من المرسلین
علی
صراط مستقیم.
عظمت عظمت این سوره هم در همینه. هم توجه فرمونیم که صراط مستقیمه، راه که به مقصد میرساند راه راست است، راه کج به منزل نمیرسد، بار کج به منزل نمیرسد. برای رسیدن به مقصد راه مستقیم لازم است و این سوره، عظمت این سوره و اینه که صراط مستقیم درش هست. و صراط مستقیم کیه؟ راه
مولا علی
علیه السلام. این صراط مستقیم، اعوجاج درش نی. صراط علی حق نمسکهو، حق است که ما باید این تمسک کنیم، این راه رو بریم.
علی مع الحق
و الحق مع علی یدور معه حیث و مادا. یعنی چه؟ این همین معنی کنیم، حق با علی است و علی با حقه. یدور معه حیث و مادا یعنی چه؟ یعنی هر دو طرف است، هر جا حق برود حضرت امیر همون جا میرود و هر کجا حضرت امیر برود حق همون. یدور معه حیث و مادار، دور زدن یعنی رفتن حضرت امیر هر راه که او حضرت برود حق است و هر راهی که حق است حضرت در اون راه می رود.
مدار حق. پرسید که مرکز عالم کجاست؟ گفت همینجا که من استارم. من مرکزم.
و این یعنی انسان کاملی که همیشه افراد بشر دنبال رسیدن به مقام انسان کامل هم.
این ابیات با همه رو جمع کرده، یعنی خودش این یه کتاب میشه.
این کتاب یاد هر شعرش میشه کتاب نمیشه.
تمام تفسیر. چون نبی موسی علی هارون بود، گر برادرشون نگویی چون بود نسبت او.
این باز اشاره به اون حدیث
منزلت هارون من موسی.
اشاره دقیقا داره اون اشعار رو با شعر ترجمه. یا لی انت منی به منزلت هارونه من
موسی
الا انه لا نبی بعدی. هارون نسبت به حضرت موسی جانشین حضرت موسی بود، برادرش. حضرت خطبی مرتبت می فرماید یا علی تو نسبت به من مثل هارونی بعد از منی. فقط یه تفاوت هست که اگر اونجا هارون بعد از موسی بود ممکن اون پیغمبر هم باشه، ولی بعد از من پیغمبری نیست. تو پیغمبر نیستی اما جانشین منی. بله.
این به چقدر دیگه زیبا. چون علی فست و رب الکعبه گفت ناقت الله شیر حق از او شکفت.
به ناقت الله شیر حق از فست و رب الکعبه. یعنی حضرت امیر علیه السلام در اون شب شهادتش که اون ملعون ازل و ابد وقتی که اون خنجر رو فرود آورد به فرق مبارک حضرت زد و فرق را شکاف در محراب در مسجد، این کار غیر صحیح رو انجام داد. کلام حضرت این بود فستو و رب الکعبه. فستو یعنی چی؟ یعنی خدایا، بار فروردگارا، من فائز شدم. فائز شدم یعنی چی؟ یعنی به مقصد رسیدم. وقت بعد بگه و رب الکعبه، قسم میخوره، این قسمه، یعنی به پروردگار خانه خدا، به پروردگار کعبه من رسیدم، به حق رسیدم. کشته شدن برای حضرت رسیدن به حقیقت بود، چون خودش در راه حقیقت میرفت، حیات و ممات بر او فرق نمی کرد. در حیات راه حقیقت می پیمود و در شهادت هم به حقیقت رسید. آش سعیدن و قتل و مات سعیدا. در زندگی سعادتمند بود و راه حقیقت می پیمود، شهادت او هم در راه حقیقت بود و این انسان استوار حقانی است و ربانی.
دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن، اندرون ظلمت شب آب حیاتم دادن، بی خودش شعشعه پرتوب ذاتم کرد.
شعشعه پرتوب ذات. به به به.
در شهر این بیت فقط شأن امیرالمومنین میکنه.
شعشعه
پرتوب ذات.
چقدر زیبا شاعر ما گفته. شعشعه همون تشعشعه. یعنی شنیدی که تشعشع میگن؟ تشعشعات اتمی، تشعشع
درست،
شعشع یعنی همون تشعشع،
مشعشع
جایی که تشعشع هست شعشعه هست. تشعشع میپراکند اشعه خود را، تشعشع یعنی پراکندن اشعه، و اون اشعه شعشعه است یعنی تشیع. حالا چی تشعشع داره؟ حالا ممکنه یک اتم هم تشعشع داشته باشه، ولی این تشعشع تشعشع حقیقت
پرتو ذات،
پرتو ذات، ذات پرتو داره. چرا پرتو؟ اصلا پرتو مال چیه؟ مال نوره. ببینم چی پرتو داره آقا؟
نور.
نور پرتو داره، ظلمت که پرتو نداره، یا ظلمت هم پرتو داره؟
خیلی
نور پرتو داره. پرتو یعنی همون شعاع نور حقیقت. این شعشعه یعنی تشعشعات، یعنی اون نور حقیقت تشعشع داره در من.
باده از جام تجلی صفات هم
تجلی ذات و تجلی صفات. ذات حق تعالی در تجلی اول، نخستین تجلی در صفات خودشه، ذات حق در صفاتش تجلی میکنه. اصلا صفات حق تعالی تجلی ذاته. خداوند در مکمن غیب ذات تجلی کرد بر خود، صفات ظاهر شد، و صفات حق تعالی تجلی کرد، و از تجلی صفات حق تبارک و تعالی حقیقت علوی ذات پاک حضرت مولا علی علیه السلام به ظهور رسید.
بله
بله، این شعشعه است.
مبارک سحری بود و
چه فرخنده شبی
اون شب قدر،
که این تازه برات هم داده. وقت تازه برات، برات چیه؟ برات که میدونی برات، یه برات چیزی که با آدم میده، یه بخششه. وقت نمیگه برات، میگه تازه برات. توجه کن این عرفا چقدر دقیق حرف میزنه. چرا نگو برات هم دادم، گفت تازه برات. آها، ولایت همیشه تازه است.
آفرین.
حالا بگو چرا تازه است؟ چون ولایت صعوده، رفتنه. موندنه یا رفتن؟ ولایت موندنه یا رفتن؟
رفتنه. رفتنه،
رفتنه.
حالیست.
ببینم در رفتن تازگی هست یا تکرار؟
تازگی
در رفتن. در نشستن تکرار تازگی نیست، یکسانه. اما در ولایت رفتنه. اصلا ولایت یعنی رفتن،
همون حرکت حبی که میگن،
حرکت حبی. رفتن به سوی چی؟ ولایت به چه سوی میرود انسان؟ به سوی حق. رفتن به سوی حق اسمش ولایت. اصلا ولایت اینجور معنی کن، ولایت یعنی رفتن همیشگی به سوی حق. این رفتن همیشگی به سوی حق تازگی داره یا نه؟ یا نو به نو هست؟
نو به نو، تازه به تازه.
پس تازه برات یعنی چی؟
تحفه نو،
یعنی برات تازه، یعنی دائم ما تازه ایم. کهنگی نیست، تکرار نیست، خستگی نیست، بیهودگی نیست. در بیهودگی خستگی میاره، تکراره. بیهوده وقتی چیزی تکرار باشه بیهوده است. امر مکرر بیهوده است یا مفیده؟
بیهوده است.
بیهوده. در رفتن بیهودگی نیست، مرتب انسان میرود. ببین چرا روان انسان را روان میگن؟ ما در فارسی روح را چی میگیم؟ جان را چی میگیم؟ روان. روان. فارسی لغت چقدر فارسی لغت زیبایی است. فارسی روان یعنی رونده. اگر رونده نباشد روان است؟
نه.
روان یعنی چیزی که میرود. در رفتن تازگی هست یا نه؟
بله.
خب در روان و روندگی پیشرفت هست یا نه؟
چرا؟
ها، این روندگی و پیشرفت با چه حاصل می شود؟ شما ممکنه که بادم می رود، درختم می رود، اینا می رود، ولی روان انسان رفتنش با روندن با رفتن نبات فرق داره. نبات هم رشد می کنه، می رود. حیوان هم می رود. باد هم می وزد و می رود. روان انسان هم می رود. رفتن روان با رفتن باد و طبیعت و آب و دیگران چه فرق داره؟ به شما جواب بده. آبم میرود، بادم میرود، طبیعتم میرود، ولی روان انسان وقتی که میرود با انتخاب میرود،
با هدف،
با اختیار میرود. وقت رفتن با انتخاب مهمتره یا رفتن بدون انتخاب؟
با انتخاب. بله.
پس وقتی انسان روانش که همیشه میرود با انتخاب برود و انتخاب درست، انتخاب معقول، این پیشرفت است و انسان لحظه ای از پیشرفت باز نمیماند. تازه برات یعنی همین، یعنی همیشه در حال پیشرفت.
شب قدرم شب تازگی هاست، شب تازه براته، شب
تازه براته. بله،
بخواهیم که دعا کنیم که از ظرف ولایت امیرالمومنین انشاءالله به همه عاشقان و تشنگان حکمت و معرفت داده بشه،
تازه برات برسه انشاءالله.
شما دعا بفرمایید که هر حال این
انشاءالله
ساعت و آنات باقی مونده همه از این فیض بهرمند بشه،
از فیض ولایت انشاءالله همه بهرمند بشه
انشاءالله. واقعا قدر مولا رو اونایی که در وادی معرفت پا میزنن فارغ از هر گرایش و مذهبی میفهمند که مولا
بله
بله مولا همه جهانی هم.
واقعا حضرت امیر علیه السلام
خیلی باید صحبت کرد،
موجود شگفت‌انگیزی است در تاریخ بشر، خیلی بزرگه.
یعنی کلماتی گفتی که هنوز نشافت،
یک انسان کامل تمام عیاره حضرت علی علیه السلام. بله،
افتخار ما اینه که ریزخار خان
الحمدلله
بله که اون ابن عبدالحدید با همه عظمت بلاغت و فصاحتش میگوید که ای تو دریای معانی فسخنا، ای تو آب زندگانی فسخنا، ما سبوهای نیاز آورده ایم نزد تو خضر ثانی فسخنا.
این نکته رو عرض کنم که شاید بعضی ها فکر کنم ما چون مؤمن و شیعه هستیم اینقدر این حرف رو
میزنم. همه اینو از دیگران گفتیم.
نه ببین، حالا نه، حضرت امیر وقتی ما حرف رو میزنیم خود حضرت اعمال و رفتار زندگیش که خوب نشونه در تاریخ، سخنانش خوشبختانه در دست. حالا شما ممکنه بگی من در زمان حضرت امیر نبودم اینم چه کار کرده. خیلی خوب نبود، اولا تاریخ هست، با اونم کار ندارم. کلمات حضرت مولا علی علیه السلام در دست ما هست و چاپ شده نهج البلاغه. یه دوره نهج البلاغه رو مردم بخونن
ببینم.
و حضرت رو در خلال کلماتش بشناسن، ببینم چه کسی به این زیبایی در طول تاریخ بشر سخن گفته
بله.
و چه کسی اینقدر حکمت در درون کلماتش
هست، عمیق و مضامین بلند داره. استفاده کردیم استاد. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن، همه قالو بلا گفتند و مستند، مرا سرمست مولا آفریدن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد و همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.